مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه هفتم، نگاه قرآن به تزکیه اخلاق، ماه مبارک رمضان، مصلی تهران،
54 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جلسه قبل مقداری به این سوال پاسخ دادیم که اگر ما نفسمون در اوج تصویه به تعبیر قرآن کریم یا باز به تعبیر قرآن نازنین با فطرت الهی آفریده شده، یعنی ذات ما پاکه، درسته، نورانیه، گوهر تابناکی در وجود ما هست، ما دیگه چه نیازی به تزکیه داریم؟ پاسخ این سوال این بود که تزکیه به معنای این نیست که یه آدم خرابی خوب بشه. تزکیه به این معناست که خوبی های خودمون رو رشد بدیم، نمو پیدا بکنیم، مقدمات رویش روح خودمون رو و اون گوهر تابناک وجود خودمون رو فراهم کنیم. جالبه فرمان تزکیه رو خداوند متعال بعد از توصیف نفس و جان انسان که به عالی ترین وصف او رو وصف می کنه بیان می فرماید. بعد از اینکه خدا به نفس انسان قسم می خوره، یعنی اینقدر میشه روش قسم خورد، بعد می فرماید این نفس در صورتی به رستگاری خواهد رسید که خودش رو تزکیه کنه، یعنی خوب خوب تر بشه. یادمون باشه اون آیه کریمه قرآن که تواقید چیکار میکنن؟ ولدین کفرو اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. کسانی که کافر میشن طاغوت، کسانی که فرماندهی میکنن، فرمان میدن به اونها، سرپرستی اونها رو به عهده میگیرن، اینها میان اون کافران رو از نور به ظلمت میبرن. یعنی کافران انگار در یک نور فلجمله هستن، هنوز کافر شده ولی میشه یه نوری براش تصور کرد، همون نور فطری اولیه انسانی. اونها رو از نور خارج میکنن، به ظلمت میبرن. اول خداوند متعال میفرماید مؤمنین رو من خودم سرپرستی میکنم، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من النور من الظلمات الى النور. من مؤمنان رو از ظلمت به نور میبرم، نه اینکه مؤمنان در ظلمت باشن. نسبت به اون نوری که بعداً خدا میخواد ما رو ببره، بله اینها همه تاریکی به حساب میاد. خب پس پاسخ اول به این سوال که ما چه نیازی به تزکیه داریم اگر روح ما پاک و نازنین هست، این است که ما باید این زیبایی های روح خودمون رو تجلی بدیم. اینجا من یک قصه ای رو عرض بکنم، قصه یک قصه دردناک، و بعد به پاسخ دوم این سوال بپردازیم. یه پاسخ دیگری هم این سوال داره و اون قصه این است که متاسفانه ما از همه خوبی های روح خودمون وقتی تصمیم میگیریم بعد استفاده بکنیم خیلی خطرناک میشه. اوضاع ما فقط وقتی میتونیم آدم های خیلی بدی بشیم که خیلی بد از خوبی های خودمون استفاده کنیم. این نکته خیلی عجیبیه. حضرت امام در مورد صدام همین رو بیوار فرمودن چون بی نهایت طلب انسان به خاطر خدا طلبی، او الان این بی نهایت طلبی رو در خدمت ددمنشی خودش گرفته، یک کشور رو بگیره، کشور دیگر رو میخواد بگیره، کشور دیگر رو میخواد بگیره، غیر از ایران به جاهای دیگه حمله خواهد کرد، که همین پیشبینی امام هم درست در اومد. چون میخواد از اون ویژگی های خوب خودش در خدمت نفس خودش استفاده کنه. بذارید تعابیر دیگری من مطرح بکنم. یه انسان آماده است جان خودش رو برای آرمان خودش فدا بکنه، جهانی رو در خدمت آرمان خودش بگیره. حالا این انسان اگر آرمانش بد بشه، یک انرژی فوق‌العاده قوی داره برای اینکه جهانی رو نابود کنه. این انرژی رو از کجا آورده؟ خدا بهش داده. میخواد عالمی رو به فساد و تباهی بکشه. همه ی عالم رو اگر بتونه برده خودش میکنه، میشه فرعون. قدرت انسان خیلی قدرت بالاییه. بی نهایت طلبی انسان رو نباید دست کم گرفت. همونطور که مثلا قدرت عقل و اندیشه و تولیدگری که انسان در ذهن خودش داره، شما دیدید بعضی وقتا این قدرت ذهنی انسان در خدمت توجیه رفتار غلط قرار میگیره. اینقدر انسان متقاعد کننده رفتار غلط خودش رو توجیه میکنه که خودش هم خیالش راحت میشه که قطعا داره درست میگه و اصلا اشتباه نمیکنه. انسان قدرت های فوق العاده ای داره. یکی از قدرت هاش قدرت عاطفه و محبته. ما استعداد عاشقی داریم، ما استعداد محبت و عاطفه داریم و این استعدادمون فوق العاده است. درسته اگر این استعداد رو خرج خدا نکنیم، اون لذت لازم رو نمیبریم، به اون اوج محبت نمیرسیم، ولی شما 1% همین محبت بسیار با عظمت که حبل متینی میتونه باشه که ما رو به خدا متصل بکنه، دست ماست، میتونیم دست بدیم به خدا، محل اتصال قلب ماست با خداوند متعال. چرا اینقدر توضیحات دیگه بدم؟ حضرت موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام پرسید که خدا یا مکان تو کجاست؟ خدا فرمود خب من میدانی که مکان ندارم. عرضه داشت میدانم شما مکان ندارید، بخوام مکانی برای تو در نظر بگیرم چه جایی در نظر بگیرم؟ فرمود لا یسعنی ارضی و سمائی، زمین و آسمان جای من نیست. اگر خواستی جایی که عظمت داشته باشه بتونه محل من قرار بگیره در نظر بگیری، جای من رو قلب بنده مؤمنم تلقی کن. حالا قلب به این عظمت عاشق یه لیوانی بشه، 1000 درصدش هم تو بخوای خرج بکنی نابود میکنی خودتو. برق سفاز وصل کردی به چی؟ انسان قدرت عجیبی داره. وقتی این قدرت در خدمت ابلیس قرار میگیره، در خدمت کجی قرار میگیره، همون گوهر تابناک، این چیزی که توی عالم ماده ما میبینیم، انرژی هسته‌ای رو برای نابود کردن یه ملتی آدم بخواد استفاده کنه، برای روشن کردن شهرهای و خانه‌های یه ملتی بخواد استفاده کنه، چرا فرق میکنه؟ ملائکه دقیقاً از همین حراسی که من دارم صحبت میکنم ترسیدن و گفتن خدایا کیو داری خلق میکنی؟ او خونریزی خواهد کرد. یه قلبی رو دارید میدی دست زنگی مستی، ولشم میکنی. ملائکه دقیقاً از همین ترسیدن. این نگرانی که من دارم ازش حرف میزنم یک امر بسیار واقعیه. گفتن یوسف دماغ خواهد شد. اینها شما خودت چی داری به این میدی؟ یه ظرفیتی داری بهش میدی، با این ظرفیت آزادش میکنی، اومدی ما این ظرفیت رو نیاورد طرف تو، بره طرف غیر تو، چه خواهد شد؟ دیگه نمیشه جلوش گرفت، وحشی میشه. این ملائکه نگرانیشون به جا بود. در روایتی داره هر کی عاشق خدا نشه خدا رو مجازات میکنه. به چی مجازات میکنه؟ علاقه غیر خودش رو به دل او میافکنه. برو خرج غیر من شو. ببین چقدر بیچارگیه. و بعد این انسان میسوزه در راه غیر خدا، نفس میزنه، هوس داره در راه غیر خدا، همه سرمایه وجودش خرج میشه برای غیر خدا. بله انسان جانش بسیار با عظمته. من اصلا خسته نمیشم از اینکه تعریف کنم از انسان. چند شبیست ما هی به بهانه های مختلف پیرامون این آیه کریمه قرآن و نفس و ما سواها هی داریم از انسان، جان انسان تعریف میکنیم. نفس به معنای جان در زبان فارسی قشنگ جا میفته برای ما. این جان مواظبش باشید، خیلی خطرناکه ها. اگر رفت خودش رو خرج کرد برای غیر خدا، شما دیگه کسی نیستید که جلوشو بتونید بگیرید، احدی هم جلوشو نخواهد گرفت. من حتی به شما عرض میکنم، خدا البته انسانها رو کنترل میکنه، ولی به شما خبر بدم، بالاترین رنج و عذابی که میتواند جلوی یک انسان را بگیرد در عالم خلقت چیست؟ بگید چیه؟ چی؟ از مرگ بالاتر، بالاترین رنجی که میتونه یک انسان رو متوقف کنه در عالم خلقت خدا آفریده چیه؟ چیه؟ نمیشه. نه از ناامیدی و اینا بالاتر، خیلی جدیتر از این حرفا. بالاترین رنج مگه دوزخ نیست؟ مگه جهنم نیست؟ مگه حمیم آتشین نیست؟ در عالم خلقت ها، نگفتم در دنیا. این انسان اینقدر قدرتمنده در هر مسیری بیفته که خدا در آیه کریمه قرآن میفرماید بعضی ها رو میبرم تو عذاب، درشون میارم، اما به بدی اینقدر تعلق پیدا کردن که اگر خدا میفرماید اگر اینها رو برگردونم در دنیا دوباره کافر میشن، عذاب یادشه. اون قدرت انسان، ملائکه حق داشتن به ترسن. من چی به تو دادم؟ من به تو بالاتر از انرژی هسته‌ای، انرژی هسته‌ای چیزی نیست در مقابل قلب انسان. دیدید بعضی ها میگن که مثلا این مرتازه ها تونستن نیروهای خارق العاده ای رو در وجود انسان کشف کنن. با ریاضت نگاه میکنه قطار رو نگه میداره، فکر میکنن خیلی مثال های بزرگی زدن. قطار چیه مثلا؟ یه مش آهنپاره با یه مقدار انرژی که ناشی از سوخت گازوئیل و نمیدونم بنزین و اینجور چیزاست داره حتی حرکت میکنه، کلش مثلا چند کیلو هست؟ بایدتونه توفان میشه 10 تا از این قطارها رو کله ملخ کرد، مثل کاهی تو هوا معلق کرد. حرفا چیه میزنی؟ با یه زلزله که یه تونل سرش خراب بشه تموم شده. قطار نگرداشتن یعنی خیلی انسان قدرت داره. خدا میفرماد من به تو اینقدر قدرت دادم، تو میتونی وقتی با من خدا حرف میزنی من رو مجاب کنی، نظرم رو درباره تو تغییر بدم. اگر تا کنون میخواستم تو رو عذاب کنم، دیگر تو رو عذاب نکنم. من میتونم با اراده خودم نظر خدا رو تغییر بدم. شما میگه قطار نگرشته، قطار چیه در مقابل خدا؟ و نفسن، همین یک کلمه، دو تا کلمه میشه در واقع، قسم به نفس و ما سباها. اون عاملی که این نفس را در اوج قرار داد، میبینید من اصلا خسته نمیشم هرچی اون تکرار میکنم این حرف رو تو این چند شبه، باز تازگیش هست، داره شما حتما بیشتر تازگی داره، چون آدم نمیتونه از کنارش رد بشه. خداوند متعال سری هم فرمود وقتی انسان رو خلق کرد، فتبارک الله احسن الخالقین. خدا به خودش بارک الله گفت، آفرین به خودش گفت، آفرین چی آفریدی؟ این ابلیس نامرد خیلی انسان رو تحقیر میکنه، همیشه انسان رو تحقیر میکنه، همیشه انسان رو زبون میکنه. حالا نقشه های ابلیس بمانند، بحث سر این بود که ما که اینقدر خوبیم، اینقدر با عظمتیم، اینقدر لطیف هستیم، اینقدر نورانی هستیم که مقدار اندکی اگر خودمان را بشناسیم به همه پایانه های کمال عالم هستی خواهیم رسید. ما دیگه به تزکیه چه نیازی داریم؟ تزکیه یعنی اینکه این گوهرهای تابناک درون رو بیرون بیاره. بعد اینجا گفتم یه قصه بگم، اون قصه چیه؟ مواظب باش، خیلی خطرناکی تو. این وزنه سنگین که در وجود تو هست اگر تو رو کشید قعر دریاها دیگه هیچ جرثقیلی نمیتونه تو رو بلند کنه. خدا به پیغمبر اکرم صاحب نفس، آقا صاحب نفس تر از پیغمبر اکرم شما میخوای؟ یه عالمی، یه گوشه‌ای یه مقدار معرفت به رسول الله اعظم پیدا میکنه، صاحب نفس میشه، یه فوتی میکنه به یه نمیدونم مریضی شفا پیدا میکنه، میگیم وای چقدر ایشون صاحب نفسه. یه نصیحتی میکنه آدم متحول میشه، میگیم وای ایشون چقدر صاحب نفسه. حالا خود پیغمبر چقدر صاحب نفسه؟ بعد بفرماد پیغمبر بعضی اینجوری هن انذر تمام املم تنذر هم لا یؤمنون، نفس تو هم دیگه روی اینو اثر نداره رسول من، حبیب من. این قدرت انسان رو میرسونه، میتونه گارد بگیره جلو خدا، نور پیغمبر روش اثر نگذاره. آقا تو خطرناکی ای موجود، ای انسان. ما خیلی دیشب شما رو تعبیر گرفتیم، الان داریم شما رو تعبیر میگیریم، خودمون رو تعبیر میگیریم. خطرناکی، مواظب باش، نهی جای دیگه رفتی رفتی. آ تریدی که به این سادگی دور نمیزنه که، تریدی تو کوچه دو متری دور نمیزنه. تو خیلی سنگین وزنی، وزن تو با عظمت به این سادگی ها نیست هر دقیقه اراده کنی هر کاری دلت بخواد بکنی. مواظب باش دلت نره به جایی. بلا فاصله وقتی که نفس انسان رو معرفی میکنه در اوج تسبیح خداوند متعال، میفرماد فالهمها فجورها و تقواها، چیزایی که بتونه ضربه بزنه یا نگه داره محافظت بکنه از او. تقوا چرا اینقدر تکرار شده؟ تقوا یعنی مواظب خودت باش، مواظب خودت باش. یه بار مقام معظم رهبری توی بحث اخلاقی مثال قشنگی میزدن، ایشون سالها پیش فهمیدن، نمیدونم به چه مناسبتی بود بحث میکردم، مثالشون یادم مونده، میفهمیدن وقتی آدم یه تیپی پر از طلا داشته باشه محکم میگیره، همین دستگیرش رو محکم میگیره، با احتیاط اطراف نگاه میکنه، وزینتر راه میره، مراقب تره، کیفش خالی باشه همینجوری ده مرتبه ممکن دستش بزه پایین. مواظب باش، خطرناکی. دیدی آدم غضب میکنه میگه کفرم در اومد، بعد واقعا هم کفرش در میاد، یک کلماتی میگه خودش هم باور نمی کنه که بابا من این کاره بودم، عجیب بابا من آدم شالازانی هم رازم چه حرفایی زدم. اصلا نشو، تو مواظب باش، خشم نکن. خب این تذکر اول بحث تا به سوال خودمون برسیم و در واقع جواب دوم این سوال. ما موجودات بسیار خطرناکی هستیم، ای انسان مواظب خودت باش. انسان به همین شاید دلیل است که خداوند متعال در قرآن می‌فرماید ظلوم و جهول است، خیلی نادانه، خیلی به خودش ظلم می‌کنه، دیگه قابل کنترل نیست از اون طرف وقتی در بره. مراقب باشیم. و همین دلیل اگه کسی رشد نکنه، تزکیه مدام نکنه، به تو باید بترسه، وای من دارم کجا میرم، آه خطرناک شد. این ترسها و خوفها از همین جهان ناشی میشه. مبادا دور بشن، دور بشن یه قانون دوزار نیست. حالا یه خبر تلخ به شما بدم، در روایات هست از ابلیس پرسیدن تو کی بر انسان مسلط میشدی؟ آخه وسوسه میکنه انسانو. ازش پرسیدن تو کی مسلط میشی؟ دیگه راحت سواری میگیری، با اشارات کار میکنه، میشه رهبر اون گروه ارکستر و همین به ساز اشاره های تو میزنن. چی جواب داده باشه خوبه؟ بگید یه نفر بگه. خب وقتی اولین گناه رو انجام بده دیگه مال من دیگه اومده این بر اهمیت استغفار رو ببینید. این بخاطر خودته، خاصیت خودته. انسان پشه که نیست، انسان که کاه نیست با یه باد بره اون بر با یه باد بیاد این بر. اون بری رفتی؟ آقا آقا شما اینجوری که توضیح میدید پس ما هم همون بدبخت بیچاره ایم، چیزی هم ما باقی نمونه با این توضیحات شما. مگر خدا رحم کنه؟ همش هم خدا رحم کرده، مدام هم خدا داره رحم میکنه. تو هم زیاد ازش التماس کن، ازش بخواهد رحم کنه. چی میشه من و تو مراقب باشیم؟ چی میشه لم ندیم علکی؟ چی میشه غافل نباشیم؟ چی میشه جمع کنیم خودمون رو؟ چی میشه بترسیم؟ در هر لحظه، لحظه لحظه چی میشه؟ بعد نشاط، آزادی، قدرت، لطافت، روح، ریحان، عطری پیدا خواهی کرد که کسی به گرد تو نمیرسه و تو مشغول خدای خودت هست. خیلی ها نگران لذت بردنشون از زندگی هستن، فکر نکنن این حرف ها رو اگر انسان عمل بکنه کامش تلخ خواهد شد. نه، اصلا یه شیرینی دیگری در وجود انسان جاری میشه. آی آدم ها بیایید همان نگرانی که ملائک داشتن از خلقت ما، ما از خودمان داشته باشیم. ما خیلی با عظمتیم. من چرا مثال نمیزنم راستی؟ همش هی دارم مفاهیم نظری استفاده میکنم. مثلا اگر آدم بخواد یه موشکی رو که با یه انرژی بسیار گرانبها سنگینی به آسمون میخواد پرتاب بشه با زنجیر ببنده، این زنجیر شب باید زخیم باشه تو اون آتش شدید ذوب نشه. میدونید اطراف موشک رو از آلیاژ یا موادی استفاده میکنن که از نانو تکنولوژیه. حالا فولاد هم خیلی از اوقات تو اون آتش ها آب میشه. این موشک هایی که ما به هوا میفرستیم اونا غیر ایرانی ها میبرسن شما نانو تکنولوژی چیزی مسلط شدی؟ بعضی رفقا میگفتن که ما به خارجی ها میگیم اینا ربی رو خریدیم، در حالی که بچه های خودمون میسازن. نانو تکنولوژی یه اتفاق جدیدیه و از نواد کشورهای جهان که تو این زمینه رشدی پیدا کردن که زیاد هم حالا هنوز هست رشده نایمده ایران اسلامی ماست. یه گروهی هستن از جوانا، یه هیئتی داشتن منو دعوت کردن، گفتن این هیئت متوسلین و حضرت اول فضل نانو تکنولوژیه. یه چند تا بچه شهید و بالاخره همین جوانایی که من میدیدم بهشون قدیما رفتن درس خوندن، حالا دیگه خبر اینجوری هم اومد تو بحث. واش خوبی اون زنجیر با عظمت که میخوای ببندی به یه موشکی در نره، اینو بیاید مثلا دست یه بچه‌ای رو بخوای ببندی، یه ابزار بسیار با عظمت رو برای یه کار کوچیک استفاده کنی. انواع و اقسام این مثال‌ها رو شما به کار بگیری. این ابزاری که در قلب ما هست به نام دوست داشتن، به نام بغض، به نام آرزومندی، به نام قدرت تخیل و خیال پردازی، همه قدرت های وجود انسان، عجله و شتاب، اینها همه چیزهایی هستند که برای عشق بازی با خدا در قلب ما قرار داده شده است. بعد اینا رو بیاریم تو عشق بازی زمینی مصرف کنیم، میخوای انسان ها مشغول نشن؟ مشغول میشن دیگه. خب از همینجا اون پاسخ دوم رو بهش بپردازیم. چرا ما نیاز داریم به تزکیه؟ برای اینکه ما مواد فاسد شونده زیاد در وجودمون داریم. یه ذره شرایط نگهداریشو رعایت نکنیم یه دفعه بوی تعفن بلند میشه. آقا خودت رو رها کنی کم کم به سوی خرابی پیش میری. این حدیث امیرالمؤمنین تقدیم شما میفرماید اکره نفسک علی الفضائل فانک مطبوع بالرضائل. خودت رو به فضائل، به زیبایی ها مدام وادار کن، مدام روح خودت رو سوق بده به سمت خوبی ها، نگه بدار، با خودت مبارزه کن. اکره نفسک، یه مبارزه با نفس انجام بده، تلاش بکن. فانک مطبوع بالرضائل، خودت رو رها کنی طبیعتا به سوی خرابی ها پیش خواهی رفت. آدم گوشت رو دوره گربه نمیگذاره، گربه هوای نفس، دنیاش، ابلیس خیلی راحت میاد یه گاز میگیره و همون داره میده دیگه. شما شب بی آب گوشت میگیره. آدم ها چجوری خراب میشن؟ با همین که تلاش نکنن خراب میشن، چون این گوهر نمیتونه آروم بگیره که، صبر نداره که، میخواد یه جایی بره، میخواد به یه چیزی گیر بده. همینجوری مثل این بعضی از این گیاه ها هستن که نمیشناسه چیه، نرده باشه، میله باشه، درخت دیگه باشه، همینجوری گیر میندازه. میدونید کلمه عشق عشقه مربوط میشه به یه گیاهی که به تنه درختان و هر چی اطرافش باشه میپیچه، خیلی محکم میپیچه، به حدی که اون درختی که کنارش هست این پیچیده بهش که بره بالا، اون درخت رو خشک میکنه. لذا عشقه معنای اصلیش یعنی گیر دادن، بعد گیر دادن بهش میگه میشه عشق. چرا ما باید تزکیه کنیم؟ برای اینکه اگر تزکیه نکنیم خود به خود خراب میشیم. معلوم هم نیست حالا چرا خرابی به بار آوردیم. رحمت خدا رو منها کن، هی طلب مغفرت امام زمان علیه السلام رو که برای ما نتایجش داره میاد اینا رو منها کن. یه دونه کار خوبی که خدا چقدر ده برابر حساب میکنه، کارهای بد و هی ندیده میخواد بگیره، اینا رو منها کن. ماها فقط خودمون نابود میکنیم، ما اصلا کاری نداریم انجام بدیم، کار دیگه نداریم انجام بدیم، ما فقط داریم در جهت نابودی خودمون حرکت میکنیم. و خدا و خدا و خدا هی داو و پنهان هی عنایت میکنه. من پیش یه آدم حسابی رفته بودم، جالب بود از این طرز نگاه آدم حسابی آدم لذت میبره. مثلا یه اتفاق خوبی تو زندگی ما افتاده بود، گفت خب الحمدلله خدا به شما لطف کرده. من زودی هم میخواستم بگم تواضع کنم، مثلا بگم مال من نبوده، این هرچی بوده از خدا. به جنگی میگم از خدا، گفتم دعای پدرم بوده، پدرم ما خیلی دعا میکرد. گفت حتی اینم نگو، خدا بوده لطف کرده، همینجوری لطف میکنه، همینم نگو، همین مقدارم به خودت و اهل و عیال و پدر و آبا و اجداد نسبت نده، بگو خدا بوده، خدا داده، همینجوری لطف کرده. یغفر لمن یشاء، هر کی بخواد میبخشه، خدایی میکنه دیگه، باید پادشاهیشو انجام بده. این فرهنگی که من الان دارم با شما صحبت میکنم فرهنگشو تو ادعیه میتونید ببینید، و الا بری کنار ادعیه میگی چرا امام سجاد اینقدر عذرخواهی میکنه، ما اینقدر عذرخواهی نمیکنیم، ما اینقدر خرابکاری نکردیم. تو اگر عظمت وجود خودت رو خبر داشته باشی و این که این وجود رو یه لحظه کنترلش نکنی پریده و رفته و خرج چه چیزایی شده، اگر اینو نگاه نکنی دو قرتون نیمت هم باقی از خدا. خدای ما چرا کردیم؟ ما چرا وضعمون باید بد باشه؟ چرا اولیاء خدا خیلی خودشون رو مراقبت میکنن؟ چرا پیامبر گرامی اسلام روزی 70 مرتبه استغفار میکردن؟ چرا مراقبه اصل بسیار مهمی میشه؟ و شما سوال میکنید چرا من باید خودمو تزکیه کنم؟ مگه من چمه؟ نه چت نیست عزیز دلم، تو به خاطر همون خوبیایی که تو وجودت هست اون خوبیا رو مدام باید دقت کنی که به جای خودش اصابت بکنه. یه ولتاژ بسیار قوی از برق تو وجودت هست، یه ذره این سیم بیچاره ول کنی اتصال کنن نابود میشی. داستان خراب شدن انسان اینقدر ساده است. انسان اساساً خوب آفریده شده است، اما به سادگی خراب میشود در اثر اون بیقراری که داره، در اثر اون عجله و شتابی که داره. انسان عجوله، خلق الانسان من عجل، زود میخواد به بهشت برسه، اینجا رو بلا فاصله میخواد دنیا رو برای خودش بهشت بکنه، در بهشت هرچه اراده میکنه هست، شتاب میکنه میخواد اینجا رو تبدیل کنه به بهشت، یه دفعه به خودش و دیگران جنایت میکنه. هی گفتن صبر کن، صبر کن، عجله نکن، من خودم عجله رو در تو قرار دادم، اینقدر عجله تو سنگینه که حاضری تمام فطرت تو لگد مال بکنی به خاطر عجله‌ای که داری که به یک لذت برسی، تمام خدای وجود خودت رو نابود بکنی، اینقدر تو عجله داری، صبر کن، صبر کن، تو به همه اون لذت‌ها میرسی، صبر کن. این وزنه سنگینی که در روح انسان هست عجله داره، بزنه. یورید الانسان لیفجر امامه، انسان میخواد همه موانع جلوی پای خودشو برداره، هیچ مانعی رو نمیتونه تحمل کنه. هم به آدم میگن صبر کن، آقا صبر، صبر، صبر کن، وجود خودتو نگه دار، نذار داغونت کنه، تو به همه اینا میرسی، تو به همه اینا میرسی. یه داستان یادم اومد، یکم این بحث ما رو آروم کنه، چند لحظه توقف کنیم بحث رو نبریم جلو. این داستان رو دوستان من ازش الهام بگیرید ببینم، هممون میتونیم الهام بگیریم. آقای بهجت میفرمودن یه عالم بزرگواری پیر مردی بود، خیلی تو حوزه زحمت کشیده بود، به جایی نرسیده بود، میگه نه استاد شده بود، نه نویسنده شده بود، نه مبلغ شده بود، حالا ظاهرا خاصیت خاصی پیدا نکرده بود دیگه، از دنیا رفت. خوابش رو دیدن اون دنیا همه مراجع پای منبرشن، مراجعی که از دنیا رفتن، علماء بزرگ همه پای منبرشن و این داره درس میده. اون کسی که خوابشون رو دیده بود که از علما بود، تو عالم رؤیا ازش میپرسه فلان این تو دنیا چیز سواد درست حسابی نداشتی، اینجا داری به همه درس میدی. میگم آره، خدا هر چی تو دنیا تلاش کردم به هم نداد، نگه داشت اینجا داد. حالا هر عالمی از دنیا میره باید یه دوره آموزشی بشه من ببینه وقت بیاده. حالا تو دنیا اگه میخواست به جایی برسه 40-50 سالی بود و تموم شد میرفت دیگه. 40-50 سال هم نه، کسی با اوج علمی بخواد برسه یه 20 سال آخر عمرش دیگه اینجوری دیگه. ولی اونجا چند سال الالعبد بهت میدم، صبر کن، صبر کن، بهت میدم، صبر کن. شتاب میکنه همه چی رو خراب میکنه. حالا شتاب چرا تو وجود انسان هست؟ میفهمم من شتاب رو گذاشتم برای اینکه اشتیاق رو به من پیدا کنی. دوستان سخنرانی ترتیب، الان کارگاه، خودمون رو محاسبه کنیم. کارگاه هر کی محاسبه کنه، حاسب و انفسکم قبل ان تحاسب، خودتون رو محاسبه کنید. فرمود رئیس هم این نام مندم یا حاسب نفسه هم فی کل یوم، هر که خودشو محاسبه نکنه چی میشه؟ از اهل بیت نیست. همه محاسبه کنه. دیدید ماها میریم مشهد امام رضا چی میگیم؟ زیارت میکنیم، حسابی کیف میکنیم، یه امام رضا این آخرین بارمون نباشه، یه دفعه دیگه بیان انشاءالله، بازم بیان، بازم بیان، خیلی بیان. تو زیارت امین الله دیدی چی نوشته؟ ما خیلی رندیم به خدا، خیلی جالبیم، حرفای بد بد رو اونقدر خوب خوب میزنیم. تو زیارت امین الله گفته نجامعه، زیارت امین الله دیدی چی نوشته؟ در اوج دعا آخرش یه درخواست داره، میگه چقدر خوبه من اومدم زیارت اهل بیت، خدا میشه منو ببری پیش خود اهل بیت؟ برم اون دنیا؟ ما ها هیچ کدوم این دعا رو نمی کنیم. درسته؟ دل و دادی رفته با مثل یه وزنه سنگین این که به خودت بسکی نقطه ته دریا می کشده پایین ها. و خود امام رضا می فرماید اشتیاق به ملاقات خدا. اینجاها بحث جدی میشه یکمی. میفرماید که من ذکر الله ولم یشتق الی لقائه لقد استهزأ بنفسه. کسی به ذکر خدا مشغول باشد اما اشتیاق ملاقات خدا را پیدا نکند، ببخشید عذرخواهی میکنم، خودشو مسخره کرده. داری به خود میخندی، بازی میکنی، دینداری نیست، ارتباط با خدا نیست. من عجله رو در تو گذاشتم برای اشتیاق به خودم، که اگه نداشته باشی تمسخره دیگه، بازیه. و تو این عجله رو گذاشتی برای رسیدن به همه شیرینی هایی که اون دنیا بازم برات گذاشتم. خیلی انسان جاذبه هاش سنگینه، خواسته هاش سنگینه، انسان حریص به مامونه هست. چجوری ما، چرا ما نیاز به تذکیه داریم؟ چون ما خود به خود خودمونو خراب میکنیم. تربیت نکنی خودت رو، تذکیه نکنی خودت رو، خراب شدی. و همین الان هم خبر نداریم چه خرابی هایی تو روحمون هست، خبر نداریم. یه بار من دیدم توی یکی از کتاب‌های حضرت امام داشتم می‌خوندم، خیلی نوجوانی بود، زمان جبهه، بچه‌ها اونجا می‌خوندن، ما ببینیم، ما که نمی‌فهمیدیم، گفتیم حتما باید بخونیم دیگه، پس هم بخونیم. بعد دیدم یه متوجه نبودم تقریبا یه پاراگراف امام داره بدوبی را میگه. خود به کی داره اینا رو میگه؟ برگردم سر پاراگراف ببینم این همه بدوبی را امام داره به کی میگه. برگشتم یعنی امام داره به خودش میگه. آقا بدی نبود تو عالم که امام به خودش نسبت نده. به یک زبان عارفانه، من که این گونه هستم، در اوج ظلماتم، اینقدر حجاب، اینقدر از خودش شاکی بود حضرت امام. خوبا چرا اینجوری هست؟ از خودشون خیلی انتظار دارن، نه انتظار طبیعی و معمولی دارن. قد افل همان زکاها و قد خواب من دستاها. ضرر کرده اون کسی که این زیبایی های روح خودش رو پنهان کنه، به کار نگیره، رشد نده. ما ها موجودات خطرناکی هستیم. من یک جمله کاربردی هم بگم، البته دوستان من دقت بفرمایید، ما بعضی وقتا صحبت میکنیم یه جمله کاربردی میگیم، دوستان خیلی تشکر میکنن، میگن آقا این نکته کاربردی که گفتی خیلی خوب بود، ما دیگه میدونیم مثلا این کارو باید انجام بدیم. مثلا میگیم هر کی یه برنامه خوبی رو تو زندگی خودش شروع میکنه، اهل بیت فرمودن تا یک سال ادامه بده تا اثر بگذاره. نکته کاربردی میگه این خیلی خوب بود. مثلا چی نکات کاربردی متنوع، خیلی تشکر میکنم. رفقا توجه دارن، همیشه دنبال نکات کاربردی نباشید. اصلا آقا ما برنامه نمیخوایم آدم بشیم، همینجوری یک کمی از آدم شدن حرف بزن، ما آه بکشیم. این آه وجود انسان رو نورانی میکنه. ما آرزو بکنیم، آه حسرت بکشیم، مذمت کنیم، ای وای بر من، ای وای بر من. میفهمد ذم کرد نفس که افضل من عبادتی که اربعین سنه. یه بار میگی ای وای بر من از 40 سال عبادت بالاتره. همیشه دنبال کاربرد و راه کاربرد نباشیم. البته چرا، حالا من یه نکات کاربردی عرض بکنم. خب من چجوری باید تزکیه کنم؟ عملیات تزکیه، بگذارید این روایت رو برای شما بخونم. امام صادق علیه السلام عملیات تزکیه رو میخوام ترسیم بکنم برای شما بزرگواران. قد افلح من زکاها. خب زکاها خیلی از کارها میشه در جهت تزکیه نفس انجام داد، متعالی جزئیاتش رو صحبت نکردیم که چجوری انسان باید خودش رو رشد بده، نمو بده و بدیها رو از خودش بکنه. دوستان توجه دارن شبهای اول ترجمه کردیم کلمه تزکیه رو. تزکیه دو تا معنا داره در راغب، دو تا معنا برای تزکیه ذکر شده. راغب کتاب معتبر برای ترجمه الفاظ زبان قرآن در زمان قرآن. این کلمه در اون زمان چه معنایی میداده؟ یه یکی از بهترین تحقیقها مفردات راغبه. اونجا میفرماد تزکیه یعنی رشد دادن، تو خوبی خودت را رشد بده که شما قبل صحبت کرده. معنای دوم تزکیه چیه؟ تزکیه یعنی پاک کردن از بدیها، پاکیزه کردن، که معنای دوم خیلی رواج پیدا کرده. میگن فلانی خودشو تزکیه کرد یعنی پاک کرد. که این دوتا رو بخوای با هم دیگه جمع بکنی، دو بعد یک معنا میشن. یه درختی رو وقتی هرس میکنن که رشد بکنه، یعنی هم هرس میکنن هم دارن زمینه رشدش رو فراهم میکنن. یه زمینی رو خارهاش رو میکنن آماده کنن برای کشاورزی، میشن تزکیه. پس تزکیه هم بالندگیست، هم پاک کردن است، کندن است. حالا شما عملیات اجرایی تزکیه رو در این روایت ببینید. مدام به ما بدیهایی اضافه می شود و این کار جان ماست، طبیعتا انجام میده. هی مدام میگرده بیرسی خود رو آویزون کنه، باید هی ببری دستشو. بچه دست نزن، به نفس خودت بی بچه دست نزن، دست نزن. دیدی بچه هایی که آروم و قرار ندارن؟ نفس انسان اینجوریه. حالا عملیات تزکیه چجوریه؟ قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام میفرماید المعروف و زکات و نعم، کار خوب کردن زکات نعمت هاست. هر موقع نعمتی بهتون دادن یه کار خیلی انجام بدید. بعد نمونه هاشو ذکر میفرماید، یعنی با جزئیات بیشتری این کلمه رو بیان میفرماید. و شفاعت و زکات الجاه، اگه یه جایی آبرویی داشتی آبرو تو خرج کن، شفاعت کن، نه پارتی بازی ها. مثلا ریش برو بذار یه جایی بین دو نفر رو اصلاح بده. آبرو داری آبرو تو نگه ندار، نه ما دخالت نمی کنی، سبک میشی، نه دخالت کن، بذار سبک بشی، یکم خرج کن از آبرود. شما آبرو داری، این آبروی تو باید زکاتش داده بشود. اصلا زکات مال داشتنه. تو گوهر تابناکی در وجودت داری، تزکیه کن، مال داشتن هاست تا رشد پیدا کنه. و لعللو زکات الابدان، آدم مریض میشه مشکلی پیدا میکنه زکات بدنشه. در یه جای دیگه روز زکات بدن در روایات برشمرده شده. و لعفو زکات و زفر، پیروز شدی زکات بده. زکات بده یعنی چی؟ جانت رو و این دارایی خودت رو، یعنی پیروزی رو، زکاتش رو بده. چیکار کن؟ ببخش، بده بده. و ما ادیت زکاتهو، خب در روایات دیگه از روایات باب زکات خیلی زیاده. زکات مال چیه؟ انفاقه. حالا قسمت آخر روایت که یک مژده بسیار عجیبی است عرض میکنن، زکات یعنی کم کن از خودت بده بره، بکن از خودت بده بره، بگذر، ببخش. عملیات اجرایی زکات پرداخت کردن. اصلا به همین دلیل به پرداختای ما اسمشو گذاشتن زکات. و مدام میفرماید اقیم الصلاة و آتوا الزکات، درسته؟ مدام تو قرآن نماز بخون زکات بده، نماز بخون زکات بده، زکات بده رشد کنی. زکات علم چیه؟ علم تو بده بره، خصیص نباش، نگو نمیگم، بده بره، بگو برو، بده بره، بیشتر میشه. مال تو بده بره زکات، یعنی رشدش میده. جاه تو، آبرو تو بده بره. عملیات اجرایی زکات ضد جمع کردنه، ضد بایگانی کردنه. الذی جمع مالا و عدده، چرا خدا بدش میاد از این کار؟ من اجرا کنم مقابل شما، چرا خدا بدش میاد؟ من جالبه برام تعبیر خدا. میفرماید وای بر اون، حالا من دیگه ترجمه نمی کنم، خاک بر سری، که وای بر اون کسی که چیکار میکنه؟ جمع مالا و عدده، جمع میکنه، یکی، دوتا، سه تا، چند تا شو؟ همین سه تا، یعنی چهار تا جمع میکنه و عدده و میشموره. من میخوام ترجمه میکنم، خاک بستن میشموره، اینقدر جمع کرده داره میشموره. حالا خودت به شمردنش چی کار داری؟ آخه خاک بستن داره میشموره. میدید لحن خدا تو قرآن اینجوریه دیگه، من مامانی بخوام ترجمه کنم اینجوری میشه. ویلون لکل همزه تن لومزه الذی جمع مالا و عدده. چه جمع میکنی؟ جمع میکنی؟ تو همش داری جمع میکنی؟ بده بره. زکات، زکات یعنی چی؟ پرداخت کن، دهش داشته باش، بگذر، بگذر، گذشت کن. بعد میفرماید و ما ادیت زکاتهو فهو مأمون السلب. زکات هر چیزی رو ادا بکنی دیگه در امنیت خواهد بود، از تو سلب نخواهد شد. کسی که زکات میده فقیر نمیشه، کسی که زکات آبرو میده فقیر بی آبرو نمیشه. آبرو مایه بذار، ریشه رو بذار. این کسی گرفتاره، برو روزو خراب کن، بگو ببین به خاطر من بذار بهت اعتماد نکنم، ضایع میشی دیگه این وسط. برای یه مؤمن خدا بهت عزت میده. بعضیا آبرو خودشون نگه میدارن، نه نه حالا این حرف حق رو نزنیم ضایع میشی، نه جمع مالا و عدده حاج برسه هم جمع میکنه. نه حالا بذار ما معتبریم، ما الان عضو اتمی هستیم، زایی میشیم، یه حرف درست حق بکنی، نه من الان آبرو دارم. جمع مالا و عدده، حالا مال فرق نمی کنه، آبرو بعد خرج نمی کنه، این ناپاک میشه وجودش. خدا به پیغمبرش میفرماد چی؟ میفرماد پول بگیر از مردم، این صدقات و واجباتی که باید پول پرداخت کنن پول بده تا پاک بشه جانشون، هم پولش پاک بشه هم خودش پاک بشه. میفرماد خودش پاک میشه. تزکیه یعنی دهش داشته باش، عملیات تزکیه پرداخته. میگه پول به جونم بسته است، راست میگه، این پول به جونش بسته است، این پولو که بده پاک میشه. خدا انشاءالله به همون عنایت بکنه ما بتونیم پرداخت داشته باشیم. یه دعا کنم میدم شما الهیان میگید تشریفات و مراسم نیست، هول نشین وقتی یه مراسم بود ما یه الهیامی گفتیم، نه هر کی جدی میگیره این دعا رو. خدا اینقدر به ما بده بتونیم سالهای آینده هر جمعیتی که میاد توی مصلا همشون رو افطار بدیم. چقدر با صفاست اون کسی که چنین پرداختهایی رو آرزو میکنه. آدم داشته باشه پرداخت کنه. عملیات تزکیه بهترین زکات جان دادن در راه خداست، که آدم هر چی داره در راه خدا بده. میخواستم میگم ایثار بکنه، به خدا نمیتونه آدم ایثار بکنه، در راه خدا میتونه به دیگران ایثار بکنه. شهید ایثار نمیکنه، پرداخت بکنه. وقت عاشقان حضرت حق جانشون تو دستشون گرفتن، التماس میکنن خدا رو، خدا از ما بگیرش، میخوایم بدیم به خودت، خرج خودت بشه، التماس میکنه. اون عالم ربانی یک سال هر شب برای خودش مراسم احیا گرفت، گفت شب قبل بالاخره یکی از شبهای ساله. هر شب گفتن حالا چه حاجتی دارید که تو اینقدر اصرار داری حتما شب قبل رو درک کنی؟ گفت یه دونه حاجت بیشتر ندارم، خدا دوست دارم شهیدم بکنه و به شهادت هم برسه. در اوج قربت قشنگترین پرداخت در راه خدا. یه خانواده‌ای رو میخوام معرفی کنم به شما، تمام دانه های دانه دانه اهالی این خانواده وجودشون در راه خدا پرداخت شد. خدا به پیغمبر اکرم یه اهل بیتی داد، علی او کشته شد، فاطمه او کشته شد، حسن او کشته شد، حسین او کشته شد، زینب او کتک خوردن. آقا چهر خالص همه در راه خدا پرداخت شدن و حسینش و حسینش میگفتن یا ابا عبدالله خانوادت رو نبر، خطرناکه، بیم خیلی چیزا هست، نبر خانوادت رو. و چه کسی از رازهای دل حسین خبر داشت؟ کوچولوهات رو نبر، سختن. حسین علیه السلام چجوری توضیح بده برای اون مردم که بگه بفرماید زمان ابراهیم گذشت، از ابراهیم خدا اسماعیلش را قبول نکرد، اما این بار بنا دارد بپذیرد قربانی ها را، در آغوش من قربانی ها ایزه بخواهد شد. زمان ابراهیم گذشت که اگر هاجر دوید پای اسماعیل به زمین کشیده شود و چشمه زمزمی روی زمین جاری بشود. دیگر بناست هرچی علی از سر من پا به زمین میکشه و رباب ناله میزنه و فریاد میزنه برای چشمهای خودش، هیچ چشمه ای گشوده نشود. زمان ابراهیم گذشت، عاشقی میخواهد پذیرفته شود. حسین علیه السلام نرو چجوری توضیح داده؟ انقدر دل نازکه حسین، انقدر دل نازکه. اگر از من بپرسید ائمه خدا علیهم السلام همه دل نازک بودن، و مثلا از امام صادق علیه السلام نقل شده است که کودکانی از فرزندان خودشو میدید، بچه ها نوای خودشو میدید، کوچولو راه میادن گریه میکرد، میگفتن آقا چرا گریه میکنی؟ میگفت یاد یتیمان حسین میفتم که تو بیابون کربلا. میگفتن آقا آخه چه ربطی داره؟ میگفت من هر کدوم از بچه های حسین رو میبینم اینجوری میشن، اینا نسل حسین هم مثلا یه عالمی داشتن اهله. اگر از من ببرسید دل نازکتر بین 14 معصوم کدام معصوم نازنین است، میگم خود ابا عبدالله حسین از همه دل نازکتر. عجیبه داستانهایی که از ابا عبدالله حسین نقل میکنن. در دعای عرفه امام حسین یه حرفی زده جگر آدم آتیش میده، صدا میزنه ای خدایی که به حضرت عیسی ابن مریم رحم کردی این لطفو بهش کردی، به حضرت موسی رحم کردی این لطفو بهش کردی، هر کدومو ذکر میکنه تا میرسه به حضرت ابراهیم. صدا میزنه خدایا ای خدایی که لطف کردی به ابراهیم، به او رحم کردی، نگذاشتی کودکش جوانش مقابل چشمش زهر بشه، حالا که بر سنی از ابراهیم گذشته بود، ابراهیم چیزی که از 40-50 سال عمر شریفش بود، بله خدایا ای خدایی که لطف کردی به ابراهیم و به او رحم کردی و او ذبح فرزندش رو شاهد نبود، ای حسین با این دل نازک تو چجوری میخوای بری کربلا فرزندان دانه دانه جلوی دیدگانت ذبح بشه؟ خدایا ما رو موفق به تزکیه بگردان، موفق به زکات بگردان، همه انواع زکات رو به ما توفیق عنایت بفرما. خدایا جان ما رو پاک و پاکیزه تر از آنی که خودمون تصور کنیم و لیاقتش رو داشته باشیم قرار بده. خدایا فرمودی که من باید جان انسانها رو تزکیه کنم، بله این جان با عظمت ما نمیتونیم مدیریتش کنیم، فرمودی فقط آن کسی که خدا او را تزکیه کنه. خدایا جان ما رو خودت تزکیه بگردان، این ماه رمضان رو ماه اوج تزکیه ما قرار بده، در فرج مولامون تعجیل بفرما، دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون مقابل دیدگان ما به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما، و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66-49-12-02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935-856-55-20.